منظورت رو متوجه می شوم، تا انتها که می گویید آیا ایده رو دوست داری، لحن فرضی و بیتوجه به پول خواهد بود. در این حالت کلمات بیشتری که مشتری می شنود این است که فرض کنیم بحث سر پولش نیست. آیا به نظرت این ایده منطقی هست؟ آیا ایده رو دوست داری؟ اساساً با این کار شما همه چیز رو تبدیل به اجرایی نظری کرده اید که کاملاً مشتری را خلع سلاح می کند. این کار به شما اجازه می دهد تا روند افزایش درجه اطمینان او برای همه 3 تا 10 را با استفاده از فرایند حلقه ادامه دهید. سپس لحن صدای غیر مستقیم بدیهی را داریم. اساساً لحن صدای غیر مستقیم بدیهی شکل پیشرفته ای از تکنیک قدم به آینده است. زیرا در حال ایجاد این باور در ذهن مشتری هستید که مزایای محصولتان کاملاً بدیهی است. اگر در مؤسسه مالی کار می کنید، شاید به طور مثال بگویید جان، مطمئناً از این طریق به پول خواهی رسید، اما مهمتر از اون در طولانی مدت میتونم در موضوعات تازه و بازی‌های سرمایه گذاری برات کاری انجام بدم که به عبارت دیگر از این لحن صدا استفاده میکنید تا به طور غیر مستقیم مشتری را به این باور برسانید که محصول یا خدمت شما آینده درخشانی دارد و این موضوع کاملاً بدیهی و آشکار است. با این حساب به سراغ آخرین لحن صدا از 10 لحن صدای تأثیر گذار اصلی می رویم. من دردت را حس می کنم که همچنین در بعضی مواقع به آن لحن صدای بیل کلینتون هم می گوییم، چرا که او در بکارگیری این لحن صدا مهارت بسیار زیادی دارد. اساساً از این لحن صدا به هنگام پرسیدن سوالاتی که برای آشکار ساختن نقاط درد اصلی و ثانویه مشتریتان طراحی شده اند استفاده می کنید و در صورت نیاز آنها را شدت می دهید. ملاحظه کنید، اگر قصد داشته باشید که این کار را با بکارگیری لحن صدایی خشن یا بدون نشانه ای از همدردی انجام دهید، فوراً رابطه خود با مشتری را از دست خواهید داد و به احتمال خیلی زیاد نهایت به ناسزا گفتن به شما ختم خواهد شد. هرچند اگر از لحن صدای من اهمیت می دهم استفاده کنید، در نهایت حتی مشتری رابطه ای عمیق‌تر با شما ایجاد می کند. چرا که این حس غریزی قدرتمند را دریافت می کند که او را درک می کنید و واقعاً به او اهمیت می دهید. کلید استفاده از این لحن صدا ابراز یکدلی و همدردی است و اینکه واقعا درد مشتری را احساس کرده و عمیقا اهمیت می‌دهید که برای برطرف کردن دردش به او کمک می‌کنید. اینکه تنها برای به دست آوردن کمیسیون آنجا نیستید. و با این توضیحات بیایید به سراغ زبان بدن برویم. فصل 8، زبان بدن پیشرفته. آیا تا به حال با کسی که به معنای واقعی نفرت انگیز باشد ملاقات کرده اید؟ کسی که صرفاً حضورش به قدری باعث ایجاد حس ناراحتی و عصبانیت می شود که اگر هنوز در مدرسه ابتدایی بودید از بغل دستی خود می خواستید تا یک کوتیشات به شما بزند. برای شما غیر شرقی نشینان آمریکا کوتیشات تزریق ساختگی است که توسط یکی از دوستانتان به شما زده می شود تا شما را از مبتلا شدن به کوتی بچه های دیگر محافظت کند. توضیح پاورقی: کوتیشات یک بازی کودکانه برای جلوگیری از بیماری تخیلی کوتی است که در آن یکی از طرفین با انگشت اشاره دایره ها و سپس نقطه هایی در و ظاهری شبیه کودن ها که خودش را از دست کم 150 فوتی هم مشخص می کند. به عنوان پینوشت به شدت توصیه می شود که کودکانی که به کوتی ها مبتلا نیستند با آنهایی که مبتلا هستند با بیشترین رحم و دلسوزی رفتار کنند، چرا که به احتمال 99% وقتی بزرگ شوند در نهایت برای یکی از مبتلایان کار خواهند کرد. به هر حال مطمئنم که در نقطه ای از زندگی همه شما با کسی که آن نوع از پاسخ منفی احساسی را در شما به وجود آورده برخورد کرده اید. کاری که اکنون می خواهم انجام دهید این است که دقیقاً به اولین لحظه ای که چشمتان به آن شخص افتاد و به طور ناگهانی حس ناخوشایندی در شما ایجاد شد فکر کنید. تقریبا یقین دارید که حرفها یا لحن صدای اون نبود که به شما اضطراب و نگرانی وارد کرده. در عوض مشکل از زبان بدنش بود. ظاهر، رفتارها، حرکات بدن، طرز دست دادن یا ناکامی در برقراری ارتباط چشمی یا ایستادن بسیار نزدیک در کنارتان بوده که زنگ خطر را روشن کرده و شما را به شدت در جای خود تکان داده است. لب کلام این که ارتباط غیر کلامی 10 برابر قدرتمندتر از ارتباط کلامی است و با نیروی یک توپ جنگی به حس درونی شما ضربه می زند. چیزهایی مانند افکار، احساسات، مقاصد و منظورها همه با شیوه حرکت دادن بدنتان رد و بدل می شوند. با مدیریتتان از فضا و زمان، طرز ایستادن، ظاهر، چهره، حالات صورت و ارتباط چشمی و حتی بو و رایحه شما. همه آنها زمانی که در حال صحبت با فردی به طور رو در رو هستید و برای اولین بار به شما چشم می دوزد در کمتر از ثانیه ای پردازش می شوند. نمی گویم که زبان بدن مؤثر معامله را به انجام می رساند، اما قطعا زبان بدن نامؤثر معامله را ناممکن می سازد. زبان بدن نامؤثر مانعتان می شود و به شما اجازه نمی دهد تا با فرد دیگری وارد رابطه شوید. آنها از چیزی که مشاهده می کنند دفع می شوند. هنگامی که شخصی برای اولین بار نگاهش را به شما می اندازد، در 24 ثانیه ای که شاخص قضاوتش هنوز به ثبات نرسیده، چهره شما و طرز حرکت کردنتان را مشاهده کرده و قضاوت می کند. اساساً او شما را به بخش‌های جداگانه تجزیه کرده، هر بخش را در مغز خود پردازش کرده، سپس دوباره سرهمتان می‌کند و اکنون شما قضاوت شده اید. حال یا به عنوان فردی باهوش، حواس جمع و کسی که تمایل به کار کردن با او دارد شناسایی شده اید، یا به عنوان فردی که تمایلی به کار کردن با او نیست. یعنی کسی که او را دفع می‌کند، کسی که به نظر متخصص یا تیز یا مشتاق نیست، همه ی آنچه برای ورود به یک رابطه صمیمی نیاز دارید. ماجرایی در سمیناری در سیدنی استرالیا، یکی از شهرهای مورد علاقه ام در جهان، در این باره رخ داد که نشان می دهد چقدر زبان بدن منفی می تواند زننده باشد. تازه مبحث زبان بدن را با توضیح همه ی جزئیات ارتباط چشمی، طرز دست دادن و فاصله ایستادن در مقابل یک فرد دیگر تمام کرده بودم. برای قسمت آخر، یعنی فاصله ایستادن در مقابل فرد دیگر، 15 دقیقه وقت گذاشتم. افراد را به روی سن صدا می کردم و اجازه می دادم شخصا تجربه کنند که وقتی کسی به حریم آنها تجاوز کند، چقدر ناخوشایند خواهد بود. با این کار، همه این موضوع را متوجه می شدند. استراحت کوتاهی دادم و هنگامی که می‌خواستم از سن پایین بیایم، یک استرالیایی گیج و حواس پرت که به سرعت سمت من می‌آمد با لهجه غلیظش می‌گفت: شما رفیق، 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 و درست جلوی صورتم توقف کرد و من با خود گفتم: او خدای من. آن جوان حریم شخصی مرا از بین برده بود و در تمام این مدت می‌گفت: رفیق، رفیق، ببین چی درست کردم، ببین چی درست کردم. همانطور که داشتم سرم را برمی گرداندم تا صورتم را از توف انداختنهای او بپوشانم، مرد سعی داشت اختراع انقلابیش به نام اکسپرس لو را توضیح دهد. اکسپرس لو؟ معلوم شد که دستشویی قابل حملی برای کودکان 5 ساله بود و او قصد داشت دقیقاً همان لحظه و همانجا طرز استفاده از آن شیء چوبی کوچک را نشان دهد. به هر حال، خلاصه که او در نهایت نه تنها به سراغ من، بلکه مدیر استرالیاییم، تهیه کننده سمینارهایم و هر کس دیگری که در آن نزدیکی بود رفت. در همه موارد او به طرف شخص می دوید و درست جلوی صورتش توقف می کرد و همه افراد هم دقیقاً با حس مشابهی از او دور می شدند. یعنی من چیزی درباره این محصول نمی دانم، اما بعد از میلیون ها سال هم با این مرد کار نخواهم کرد. لب مطلب این است: زبان بدن شما را به معامله نمی رساند، اما زبان بدن اشتباه فرصتتان برای انجام معامله را از بین خواهد برد. افکار هر فردی درباره شما با مشاهده ای خیلی ساده شروع می شود. ظاهرتان. سپس او بر اساس نتایج مشاهده ساده خود تصمیماتی فوری درباره تان می گیرد. این موضوع همانند قدم یک ساختار است که پیشتر بحث کردیم. مشتری چیزهایی مانند نحوه اصلاح سر و صورتتان، لباس پوشیدنتان و مقدار زیورالاتی که به تن کردید را بررسی خواهد کرد. همه اینها برمیگردد به قضاوت یک کتاب از روی جلدش. نحوه لباس پوشیدن فرد، بلندی مو، نحوه شانه زدن مو و طرز دست دادن همه در چگونگی برداشت دیگران از ما و همچنین چگونگی برداشت ما از سایرین تمایز زیادی ایجاد می کنند. مثلا هنگامی که مردی کت و شلوار می پوشد و کراوات می زند، ما فوراً این گونه برداشت می کنیم که فردی سر و سامان یافته است. اصطلاحاً خدای جذبه. برای زنها نیز چنین است. هرچند به جای کت و شلوار مردانه، پیراهن با شلوار یا دامن مناسبشان است. اما دامن نباید از زانو کوتاه‌تر باشد و بهتر است آرایش، زیورالات یا ادکلن بیش از حد هم در کار نباشد. استفاده بیش از حد از این موارد می تواند اعتبار هر زنی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. به یاد داشته باشید که جای فروش به شیوه تأثیرگذاری جنسی چه در مردان و چه زنان در تبلیغات دولچه و گابانا یا کلوین کلین است، نه در محل کار. اگر مرد یا زنی می‌خواهد جدی گرفته شود، نمی‌تواند در محل کار به گونه ای که به مهمانی می‌رود یا از باشگاه می‌آید لباس بپوشد. این کار سیگنال اشتباه فرستاده و به اعتبارش لطمه وارد می‌کند. اما همانطور که مشخص است، مسئله آراستن و ظاهر افراد فراتر از صرفاً لباس پوشیدن و عطر زدن است. این موضوع همه چیز را در بر می‌گیرد. اجازه دهید با ریش مردان شروع کنیم. بیشتر از هر چیز دیگری ریش یا سبیل بسیار کوتاه باید اصلاح شود. در غیر این صورت حس بی‌اعتمادی به فرد مقابل القا می‌کند. همچنین کمبود حس غرور و عدم توجه به جزئیات را نشان می‌دهد. البته برای این موضوع تعدادی استثناء هم وجود دارد. مثلا اگر شغلتان فروش موتورهای هارلی داویدسون است یا اگر در بخشی از جهان زندگی می‌کنید مانند خاورمیانه که در آنجا ریش در میان مردم مرسوم است، اما به طور کلی ریش به هم ریخته و ژولیده اصلاً پذیرفته نیست. معادل ریشه‌های بی‌نظم برای زنان می‌تواند نوعی آرایش موی بیش از اندازه باشد. آراستن بیش از حد مو واقعاً افراطی است. این کار شما را به فکر فرو می‌برد که این شخص چه مشکلی دارد. زیاده روی در استفاده از زیورالات نیز تأثیر بسیار مخربی هم برای مردان و هم برای زنان دارد. البته به دلایلی کاملاً متفاوت. آیا می توانید حد بزنید بدترین چیزی که هر مردی قادر است به منظور القای حس بی‌اعتمادی به تن کند چیست؟ حلقه در انگشت کوچک، مخصوصاً اگر روی آن الماسی بزرگ داشته باشد. هیچ چیز به اندازه حلقه ای با الماس در انگشت کوچک نمی تواند باعث ایجاد بی‌اعتمادی در فرد مقابل شود. برای مردان حلقه در انگشت کوچک این حس را القا می کند که فردی هستید که به دنبال ایجاد روابط نامشروع می گردید. کلاهبرداری که برخلاف مابقی لباس گران قیمت به تن دارد و کسی که حلقه در انگشت کوچکش می اندازد. با این حال در برخی شرایط خاص حلقه در انگشت کوچک واقعا مناسب است. مثلا اگر صاحب نوشیدنی فروشی هستید یا پشت صندوق مغازه جواهر فروشی کار می کنید. به این موضوع قانون تناسب می گویند و در دستبندی یکسانی با مثال هارلی داویدسونز من قرار می گیرد. به عبارت دیگر بهترین شیوه لباس پوشیدن سبکی است که مناسب حرفه شما باشد. برای نمونه فرد لوله‌کش نباید در هنگام برآورد مشکلات خانه‌تان کت و شلوار به تن داشته باشد. نه تنها مسخره به نظر خواهد رسید، بلکه شاید این طرز لباس پوشیدنش نشانه ای برایتان باشد که می‌خواهد پول بیشتری بگیرد، چرا که هر چه باشد باید پول کت و شلوارهای جدیدش را به دست بیاورد. برعکس اگر لوله‌کش بسیار نامرتب و کثیف در خانه‌تان ظاهر شود، احتمالاً نگرانی به وجود بیاید که کارش هم به اندازه خودش به هم ریخته و کثیف است و هیچ کس نمی‌خواهد لوله کشی خانه اش به هم ریخته و کثیف باشد. بر اساس قانون تناسب بهتر است او لباس فرم اتو شده و تمیز با لوگوی شرکت و اسم فرد دوخته شده روی پیراهن بپوشد. باید دفترچه ای به همراه کاغذهای خالی مخصوص برآورده هزینه آماده در دست خود داشته باشد. نماینده بیمه مرد باید کت و شلوار به تن داشته باشد. کمی به خود عطر بزند. اگر در عطر زدن زیاده روی کند به عنوان کلاهبردار دریافت می شود. نماینده بیمه زن باید پیراهن و شلوار و تنها مقدار کمی آرایش و زیورالات داشته باشد که نشان دهد برای ظاهر خود ارزش قائل است. اما بر اساس ظاهرش تعریف نمی شود. همچنین بهتر است یک کیف چرم به همراه داشته باشد، اما نه کیف هرمس یا از پوست تمساح. اگر از ادکلن خوشش می آید کمی به خود بزند. زمانی که اصول پشت این قوانین را متوجه شوید، درکشان بسیار راحت خواهد بود. به تمام فروشندگانی فکر کنید که در طول سالیان ملاقات کرده اید و این قوانین را رعایت نکردند. کارگزاران سهام و کارگزاران بیمه و مشاورین املاک و فروشندگان اتومبیل و غیره. آیا عجیب نیست که آنها چنین اشتباهات قابل رفعی را نادیده می گرفتند؟ نکته جالب توجه اینجاست. در آن زمان نمی توانستید علت دقیق اعتماد نکردن به آن افراد یا حس بدتان درباره این که آنها نمی خواهند از اعماق وجودشان به شما کمک کنند را بیابید. اما اکنون می دانید و با نگاهی به گذشته به نظر تمام آنها شفاف شدند. ابزارهای این چنینی به شما کمک می کنند که به سرعت وارد رابطه ناخودآگاه شوید. اما اجازه دهید از موضوع بحثمان دور نشویم. برای الان به یاد داشته باشید که ایجاد رابطه با هر شخصی در درجه اول با لحن صدا و زبان بدن انجام می شود. نه سخنان شما. در قسمت زبان بدن درباره آراستن خود حرف زدم، اما موضوع به اینجا ختم نمی شود. مثلا مردان و زنان به انواع خاصی از زبان بدن واکنش های بسیار متفاوتی نشان می دهند و به تبع آن قوانین تغییر می کنند. بیایید با هوش فضایی آغاز کنیم. اگر مرد هستید، هنگامی که در حال فروش به مرد دیگری هستید، تکنیکی به نام زاویه گیری انجام می دهید. یعنی می خواهید با کمی زاویه نسبت به مرد مقابل بایستید، نه مستقیماً روبروی او. هنگامی که مردی دقیقاً رو در روی مرد دیگری می ایستد، برای بسیاری حس ناسازگاری و پرخاشجویی ایجاد می کند و به سرعت رابطه دو مرد را از بین می برد. پس برای اجتناب از این موضوع نسبت به او زاویه می گیرید. یعنی نحوه قرارگیری بدن خود را به گونه ای تغییر دهید که با او کمی زاویه داشته باشید. این کار او را فوراً خلع سلاح خواهد کرد. اگر مرد هستید خودتان این موضوع را امتحان کنید. بیشک از این که نسبت به رو در رو ایستادن با مرد دیگری چقدر حس طبیعی تری به شما دست می دهد تعجب خواهید کرد. زاویه گیری تقریباً مثل خارج کردن هوای بادکنک است. یعنی احساس می کنید که فوراً فشار رها می شود. برای مکالمه با یک زن دقیقاً عکس این قضیه است. اگر مرد هستید و سعی در تأثیرگذاری روی یک زن را دارید، او از شما می خواهد که مستقیماً جلویش ایستاده و دستانتان را بالای کمر خود نگه دارید، به طوری که بتواند آنها را ببیند. در مقابل اگر زن هستید و سعی در تأثیرگذاری روی زن دیگری را دارید، آنگاه باید دقیقاً مانند برخورد یک مرد با مرد دیگر از زاویه گیری استفاده کنید. هرچند اگر سعی در تأثیرگذاری روی مردی را دارید، در این صورت حتماً مستقیم روبرویش بایستید. در هر صورت شما نمی خواهید یکی از آن مهاجمان فضایی ترسناک باشید، همانهایی که به حریم فضایی دیگران تجاوز می کنند و معمولاً هم توف می اندازند. در دنیای غرب حریم فضایی حدود 2.5 تا 3 فوت است. باید در هنگام ایستادن کنار مشتریتان حداقل آن فاصله را بین او و خود حفظ کنید. در غیر این صورت احتمال دارد که برچسب مهاجم فضایی به شما زده شود. مهاجم فضایی که توف می اندازد. کاری می کند که دلتان بخواهد چتری در آورده و برای محافظت در برابر توپهای او از آن استفاده کنید. هرچند برای قانون مهاجمان فضایی استثنایی وجود دارد و آن هم در آسیای شرقی است. در آسیای شرقی مردم تمایل دارند کمی نزدیکتر به هم بایستند، در حدود نیم فوت نزدیکتر. فرهنگ آسیایی همانند تمام فرهنگ‌های منحصر به فرد هنجارهای مخصوص به خود را دارد. آسیایی‌ها عموماً توجه خاصی به زبان بدن می‌کنند، به ویژه در نشان دادن جایگاه افراد. برای نمونه تعظیم رسمی آنها را در نظر بگیرید. کسی که بیشتر خم شود و کسی که اول از همه بلند شود بلافاصله سلسله مراتب قدرت طرفین را نشان می‌دهد. در فرهنگ آسیایی تعظیم کردن بخشی بنیادی از خوشامدگویی موفقیت آمیز است. دقیقاً مشابه دست دادن برای آمریکایی‌ها. شیوه دست دادنتان خیلی بیشتر از چیزی که فکر می‌کنید درباره شما می‌گوید. شیوه دست دادن می‌تواند به سرعت شما را با فرد دیگری وارد رابطه کند یا به طور کامل این فرصت را از بین ببرد. آیا تا به حال پیش آمده که شخصی دستتان را بگیرد و مانند عروسک پارچه‌ای تکان دهد؟ در آن وقتی که کفشتان داشت از پا در می آمد و موهایتان در هوا به این طرف و آن طرف می رفت، با خود چه فکری می کردید؟ مثلا می گفتید، این فرد چه مرگشه؟ هنگامی که شخصی به آن صورت با شما دست بدهد، شاید فکر کند در حال ایجاد تأثیر اولیه خیلی خوبی است. اما در حقیقت اینطور نیست. در واقع صرفاً برایتان سوال ایجاد می‌کند که آن فرد به دنبال اثبات چه چیزی است. آیا می‌خواهد مرا کنترل کند؟ آیا می‌کوشد تا مرا بترساند؟ همین قضیه در رابطه با نوع دست دادن مقابل آن به اصطلاح رویکرد ماهی مرده هم وجود دارد. شیوه دست دادن ماهی مرده زمانی است که طرف مقابل دستش را به حالت شلوول دراز می‌کند، که همانند قطعه ای بیش از حد پخته شده از اسپاگتی آویزان میماند و همانجا نگه میدارد، به طوری که انگار اصلا برایش اهمیتی ندارد. ما از این نوع دست دادن متنفریم، زیرا در واقع نشان دهنده سلطه‌گری مطلق است. مثل این میماند که کسی به شما میگوید اهمیتی نمیدهم به اینکه راجع به من چه فکری میکنی، آنقدر از تو بالاترم که حتی ارزش نداری به شیوه درست با تو دست بدهم. بهترین نوع دست دادن برای ورود به رابطه با دیگران دست همکاری است، که همان دست دادن طبیعی و ساده شما در هنگام ملاقات با افراد است. بالاتر یا پایین تر از آنها نیستید. با آنها برابر هستید و به همان اندازه که آنها دستتان را فشار می دهند، شما هم دستشان را فشار می دهید. این بخشی از استراتژی کلی ایجاد رابطه به نام همتاسازی است. طبق این استراتژی باید وارد دنیای مشتری شوید و به جایی بروید که او در آن قرار دارد. در ادامه بیشتر توضیح خواهم داد. در اینجا همتاسازی بدین مفهوم است که اگر کسی دستتان را محکم تکان داد، شما هم باید دستش را تا حدودی به همان اندازه محکم تکان دهید. منظورم این است که نمی‌خواهید با فرد دیگری وارد رقابت فشردن دست هم دیگر شوید، یعنی او دستتان را خیلی محکم تکان دهد، سپس سعی کنید حتی محکمتر دستش را تکان دهید، که بعد او دستتان را حتی محکمتر تکان دهد و بعد شما این کار را انجام دهید. نمی‌خواهید این گونه باشید که خیلی خوب، زود تو زدی، حالا نشونت میدم. در این مواقع بهتر است اجازه دهید کمی دستتان را فشار دهند و در این حال ارتباط چشمی پایدار و خوبی را حفظ کنید، تا آنها متوجه شوند که شما را نترساندند. صحبت از ارتباط چشمی شد. حقیقتی جالب، اگر دست کم 72% زمان را ارتباط چشمی برقرار نکنید، مردم به شما اعتماد نخواهند کرد. مطالعات دقیقی روی این موضوع انجام شده و نهایتاً به عدد 72% دست یافتند. می توانید در اینترنت جستجو کنید. بیش از این مقدار، یعنی احتمالاً به فرد خیره شده اید. عدد جادویی 72% است. این مقدار برای نشان دادن این که شما اهمیت می دهید و در گفتگو سهم دارید کافی است و بیش از اندازه هم نیست. اساساً آنقدر زیاد نیست که جوری به نظر برسید که انگار می خواهید چیزی را ثابت کنید. مورد دیگر در رابطه با زبان بدن، مراقب نحوه قرارگیری دستهایتان باشید. دستهایی که به روی سینه و به طور ضربدری روی هم خم شده اند، می توانند حاکی از آن باشند که فرد در برابر ایده های جدید محصور است. نحوه قرارگیری دستها، باز یا بسته بودن آنها یکی از اصلی ترین نشانه های زبان بدن است و واضح است که شناسایی آن هم بسیار ساده است. حال صرفاً قرارگیری ضربدری دستها به روی سینه 100% به معنای محصور بودن در برابر ایده های جدید نیست. شاید فرد به هر دلیلی احساس راحتی نداشته باشد. به طور حتم اگر حق انتخاب داشتم، مایل بودم دستهای مشتریم به حالت باز قرار بگیرند تا بسته. اگر تمام متغیرهای دیگر برابر باشند، باز بودن دستها معمولاً به معنای این است که آغوش فرد در برابر ایده های جدیدتان باز است. اما یقیناً این را به عنوان نشانه هایی در نظر نمی گرفتم. هنگامی که به زبان بدن توجه می کنید، متوجه نکته جالبی خواهید شد. اگر با دستهای بسته جلوی شما نشسته باشم و بعد آنها را باز کنم، احتمالاً شما هم دقیقاً همین کار را انجام خواهید داد، حتی بدون آنکه متوجه شوید. این کار بخشی از حقه‌های ذهنی جدایی ها نیست. توضیح پاورقی: جدایی از شخصیت‌های اصلی در سری فیلم‌های جنگ ستارگان. به این تکنیک پیشروی و هدایت گفته می‌شود. پیشروی و هدایت قدم بعدی همتاسازی است که پیش از شروع بحث دست دادنها راجع به آن توضیح دادم. در پیشروی و هدایت در واقع مشتری را قدم به قدم با خود پیش برده و سپس به جهتی که می‌خواهید برود هدایت می‌کنید. اگر به درستی انجام شود، استراتژی بسیار قدرتمندی است و با هر دوی لحن صدا و زبان بدن سازگاری دارد. گوش دادن فعال و هنر همتاسازی. قبل از اینکه بیشتر وارد موضوع همتاسازی و پیشروی شویم، بیایید درباره مفهوم مهم دیگری بحث کنیم. گوش دادن فعال. گوش دادن فعال شیوه‌ای از گوش دادن به فرد مقابل است که کمک می‌کند با او رابطه ایجاد کنید. یکی از بزرگترین تصورات اشتباه درباره لحن صدا و زبان بدن این است که تنها زمانی وارد بازی می‌شوند که شما آن کسی هستید که حرف می‌زند. در واقع طرز حرکت دادن بدنتان، حالات صورتی که ایجاد می کنید، طرز لبخند زدنتان و تمام آن صداهایی که هنگام حرف زدن فرد مقابل از خود بروز می دهید، همه بخشی از تکنیکی است که من آن را گوش دادن فعال می نامم. که روشی مؤثر برای وارد رابطه شدن با فردی دیگر است. اجازه دهید با چیزی به سادگی تکان دادن سر به هنگام حرف زدن مشتری شروع کنیم. زمانی که سرتان را تکان می دهید، نشان دهنده آن است که حرفهایش را متوجه می شوید. این که با او هم نظر هستید. همین موضوع درباره حالات چهره هم صدق می کند. مثلا زمانی که مشتری شروع به صحبت درباره مسئله ای می کند که برایش بسیار اهمیت دارد، مستقیم در چشمانش نگاه و چشمان خود را کمی تنگ کرده و دهانتان را به پهلو کج می کنید. سپس گاه و بیگاه سرتان را تکان داده و تعدادی آهان و اوهم و بله و آره و متوجه ام می گویید. اکنون اگر زمانی که در حال توضیح دادن مشکلاتتان به من بودید و این زبان بدن من بود، درباره ام چه فکری می کردید؟ آیا فکر می کردید واقعا در حال گوش دادن به شما هستم؟ اینکه آیا واقعا اهمیت می دهم؟ بله. حالات صورت دیگری هم وجود دارند. مثل فشردن لبها و کمی پایین آوردن سر و به آرامی تکان دادن آن که نشان دهنده ابراز همدردی و یکدلی است. استاد این نوع زبان بدن رئیس جمهور سابق بیل کلینتون است. او در زمان ریاست جمهوریش بهترین بود. با دست کم 100 نفر در روز دست می داد و تنها چند لحظه برای جلب اعتماد هر نفر وقت داشت و هر بار هم می توانست این کار را با موفقیت انجام دهد. به نظر می رسید که از لحظه ای که دستتان را تکان می داد و وارد ناحیه مغناطیسیش می شدید، احساس می کردید که واقعا به شما اهمیت می دهد. این که او دردتان را احساس می کند. ایما و اشاره های شنیدنی، آهان و اوهوم ها بیشتر در حفظ رابطه موثرند.